رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. جواب اخیری که دیروز از آیه تهلکه داده شد این هست که این آیه مردد است، مفادش بین معانی مختلفه، و در اثر این تعدد چون بعضی از اون معانی مختلف ربطی به اثبات احتیاط در شبهات حکمیه نداره، بنابراین امر آیه دائر می شود بین مفادی که یسه الاستدلال به و ما لا یسه الاستدلال به. فلذا استدلال به آیه ناتمام است. خب اون احتمالات هم عرض شد که 4 احتمال مجموعاً عرض شد که دیگه حالا اونا رو تکرار نمی کنیم. ولیکن الاصح لعله فی المقام این است که لا بأسه به این که بگیم این کلام در جامع بین همینا استدلال شد، استعمال شد، یعنی خدای متعال از القاء فی التهلکه مطلقا نهی فرموده. حالا بنابراین که اشکالات دیگر رو قصد نظر کنیم، حالا یکی از القاء در تهلکه، یکی از مصادیقش اینه که در مقام انفاق انسان جوری انفاق نکنه که در مهلکه بیفته، نه اینکه فقط ناظر است به تهدید انفاق، نه مطلقات اطلاق داره. شاهدش هم روایاتی است که به همین آیه درش تمسک شده برای تقیه نکردن یا برای القاء نفس در قتل و امثال اینها. و همچنین باز ما یترتب علی عدم الانفاق من ثوران الفقرا و اینکه اونها شورش کنن، اینم یکی از مصادیق میشه. و همچنین ما یترتب بر عدم انفاق در جهاد و اینکه این عدم انفاق در جهاد باعث میشه که عدو مسلط بر شما بشه، قاهر بر شما بشه. خیلی خوب، این هم یه معنی جدا نیست، مصداقیست از همون مهلکه و هلکه. و هاکذا اون معنا که اگر انفاق نکردید برکت از مالتون برداشته میشه و قهرن منجر به این میشه که شما لا مال لهو بشید، فقیر بشید. خب این هم مصداقیست. بنابراین اینا همه میتونن زیر مجموعه اون جامع و معنای کلی بشن. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تهلکه های مختلفی که مورد تصوره همه رو میگیره. و روایاتی هم که در ذیل این آیه وارد شده یا استدلال به این آیه شده برای تهلکه های مختلف اونم مؤید هست و نشون میده که مستعملون فیه این تهلکه در اینجا همون جامع باشه. بنابراین ولا هر چیزی که گفتیم تهلکه هم عبارت است از چی؟ از مرگ و اشباه مرگ، یک محاذیر و ضررهایی که شبیه مرگ، در این که ضررهای مهمی به انسان وارد میکنن. خب این بنابراین جواب اصلی همین هستش که اون جوابهای قبل هست که داده بشه، اون جوابهای قبلی که محل اشکال واقع نشد جواب اصلی همونا هستن. دارم میگم اون تهدید نه به این است که فقط همون عرض کردم، فقط تهدید نمی کنه به این که ناظر فقط به همین باشه. نه جامعه که باشه قرآن تهدیدمون هم روشن میشه، یعنی به دلالت التزامی میفهمیم اون انفاق هم نباید، چون از القاء در تهلکه معنی فرموده. پس لازمش اینه که اونجا که امر فرموده انفقو، انفاق رو نمیخواد بگه در حدی باشه که القاء در تهلکه بشه، این لازمه اون مطلب هست، نه اینکه مستقیما فقط ناظر به اون حرفای دیگر رو نمیخواد بزنه، جامعه رو نمیخواد بگه. نه تهلکه معناش این نیست. اونم ببینید زندگی سخت گاهی همینجوره، بله همش تو بچه داره، خانواده داره، به خدمت اینا کاری میکنه که نون شب اینا رو همه اینا رو انفاق بکنه که نون شب اونا رو نتونه بده، یا مدرسه میخواد بفرستتش اونا لباس بخوان، چی کار میکنه؟ هی انفاق میکنه که توی این کارا میمونه، این کلمرگ گاهی. بله خب، بلکه از مریضی هم گاهی بدتره. خب به خدمتش اونی که آیه فرموده است همین، همون ولا تبسد ها کل البس فتق ادم لومن مدحور یا محصور یا اونجا قل الاف، اون زیادیه. البته خب نگه کسی ما زیادی پیدا نمی کنه، چون خیلی گسترده میکنه، یعنی زیادی از اونایی که ضروری و لازمه دیگه. خب این به خدمت شما عرض شود که نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنیم این است که اون دو تا دخل دفع هایی که دفع دخل هایی که محقق اصفهانی در کلامش بود، امروز دیدم یا دیشب که محقق حائری قدس در درر این دو احتمال رو ایشون داده، یعنی استثار فرموده، بنابراین این کلام ایشون ناظر به جواب به درر هست. حالا فرمایش آیات چیخ و اون چیزی که دیروز گفتیم یه مؤید لغوی داره. در کتب لغت بعضی تفسیر کردن تهلکه را به وقوع در طریق و مسیری که نمیدونی به کجا منتهی میشه. تهلکه یعنی الایقاع فی مسیر لا تدری به ما ینتهی، به کجا میانجامه. همین که در اینجور جای قریب میگن آقا خودتو در هلاکت نینداز. پس بنابراین طبق این معنای لغوی فرمایش آقای حادشیخ رضوان الله علیه لهو وجه و وجیه، برای اینکه در مواردی ما احتمال این میدیم که عقاب باشه، یا لااقل به تعبیر خودشون مزنه این داریم که عقاب باشه و یا ضررهای دیگر باشه، پس بنابراین القاء نفس تهلکه میشه، داریم در یه مسیری قرار میدیم. هی مشتبهات و این اخباری ها مثلا به مجتهدین میگن شما آقا هر جا شبهه تحریمیه هست برائت جاری میکنید، هم خودتون عمل نمیکنید هم تو رسالتون بنویسید، شما توی مسیری دارید گام برمیدارید که معلوم به کجا منتهی میشه. آیه میفرماید این کارو نکنید. خب اگر بپذیریم که معنای تهلکه هم در لغت همین است، باز اون جوابای قبلی اینکه نه آقا ما در مسیری که نمیدونیم منتهایش کجاست واقع نمیشیم. چرا؟ برای اینکه ما استناد بکنیم به حرف شارع که فرموده از بروف امالا یعلمون، فرموده کل شیء حلال و امثال اینا، ما استنادن به حکم شارع میدونیم این مسیر به جهنم به عقاب به اینها منتهی نمی شود. و هاکذا اگر به دلیل عقلی، اونایی که براءت عقلی قائلن، خب اونام میگن که بله چون عقاب بلا بیان قبیحه یقین داریم خدا عقاب نخواهد کرد، پس بنابراین ما در مسیری گام بر نمیداریم که نمیدونیم به کجا منتهی میشه، بلکه میدونیم به بهشت منتهی میشه. چرا؟ برای اینکه خدای متعال به حسب روایات فرمودن بعضی که خدا همونطوری که یحب با ان یؤخذ به عزائمه یحب با ان یؤخذ به رخصه، ما به رخصت خدا داریم اخذ میکنیم، خدا دوست داره همونجور که عزائم رو میگه اونایی که واجب کردم حرام کردم دوست دارم شما اخذ به اونها بکنید، اونجایی هم که من چیز رو بخشیدم ترخیص دادم گفتم اونها رو اخذ بکنید. بله اگه یه جام هم فرموده مستحب بس که احتیاط بکنید، خب اونم اخذ کرد. پس بنابراین این استدلال به این آیه شریفه به ان به جمعی تقاریبه تمام نیست. خب آیه دیگر، آیات دیگری که بهش استدلال شده است آیاتی است که جامعش امر به تقوا است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این یک سری آیات که به تقوا بدون هیچ پسوند و پیشوندی قیدی تقییدی امر شده، یا آیات مبارکاتی که اتقوا الله حق تقاته، حق تقات رو اتقوا الله تقون که حق تقات است، یا اتقوا الله ما استطعتم، هر مقداری که میتونید و قدرت و طاقت دارید تقوا به خرج بدید. تقریب استدلال به این آیات، اما اون آیاتی که هیچ قیدی نداره، فتقوا الله، گفتن خب تقوای خدای متعال اینه که ما از شبهات، اونایی که نمیدونیم خدا راضی است یا راضی نیست، اجتناب بکنیم. تقوا مراتبی داره، یک مرتبهش اینه که از اونایی که میدانیم راضی نیست اجتناب بکنیم، معلوم الحرمه ها، معلوم الوجوب ها، که اینا رو میدانیم راضی نیست، در محرمات انجام بدیم، در واجبات ترک کنیم. یه مرتبه دیگرش این است که از اونهایی که نمیدونیم راضی است یا راضی نیست، مشتبهات است، از اینها هم اجتناب بکنیم. و اما اونجایی که فرموده از حق تقاته، خب حق تقات، حالا ولو فرض کنید بگیم نه، فقط اون آیهی که حق تقاته این ندارد، حالا یه قدرت شک داشته باشیم که آی شبهات و اینم میگیره یا نمیگیره، اما دیگه در حق تقاتهی مسلم میگیره. اونچه که حق تقوای خدای متعال هست این است که دقت بکنید، اهتمام ببرزید که خدای نکرده از شما غیر مرضی خدای متعال سر نزند. خب حق تقات اینه که پس ما در شبهاتی که احتمال میدیم حرام باشه، احتمال میدیم ترک واجب باشه، پس در اونها هم احتیاط کنیم. اون هم اتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که قدرت دارید تقوا به خرج بدید. اونم باز به این است که اونایی که واقعا مشتبه هست برامون اجتناب بکنید. این استدلال به این آیات مبارکات که هم شهید اول قدس سره در ذکرا برای بعض مسائل به این آیات تمسک فرموده، و هم شیخ اعظم عده‌ای از این آیات رو اضافه فرموده بر اونچه که اونها فرمودن. خب آیا استدلال به این آیات هم تمام هست یا تمام نیست؟ وجوهی از اجوبه برای استدلال به این آیات مبارکات هم وجود داره. جواب اول، شیخ اعظم قدس سره در فرائد ایشون فرموده است که من و منافات الارتکاب للتقوا. توضیح مطلب اینه که تقوا یعنی چی؟ یعنی مراعات خواسته های خدای متعال رو کردن، خواسته های رو. خب ما در موارد شبهات حکمیه بعد از اینکه شارع براءت شرعیه رو جعل کرده و اجازه داده خودش، خب اگر مرتکب بشیم چه منافاتی با تقوا داره؟ ما با خواسته او داریم مشی میکنیم. خواسته اون اینه که فرموده حلاله برای شما، مرخصه، مثل جایی که فرموده مباحه به حکم واقعی، و اون حکم واقعی به ما رسیده. اگه ما اون چیزی که خدا فرموده حلال است، فرمه سیب خوردن حلاله، گلابی خوردن حلاله، ما گلابی بخوریم خلاف تقواست؟ خودش فرموده حلاله دیگه به حکم واقعی. حالا اگه خودش به حکم ظاهری فرمود حلاله، یعنی در ظرفی که شک داری حکم واقعی من چیه، من در ظاهر به تو حلال کردم. خب اگه ما اینجا بیایم حالا اون شیعی که نمیدونیم حلاله یا حرامه است، گیوی مثلا تو روایات نیست، حالا اومده نمیدونیم حلاله یا حرامه، با کل شیعین لکه حلال گفتیم حلاله، خب اگه کسی اینو بخواد خلاف تقوا انجام داده، خب استناد به حلیتی کرده، این خود شارع فرموده است. بنابراین منافاتی بین ارتکاب مشتبهات مستندن الى ترخیص شارع. این منافاتی با تقوا نداره. علاه؟ من روایتی ندیدم برای این که گیوی حلال باشه، اسمش برده باشه. بله یه چیزایی در تو روایات هست، اما به خصوص گیوی ما ندیدیم. زالزالک بزن تو کدوم روایتی که حلاله مثلا فرض کن. نبات حلاله. الله علی شما پیدا کردید، خب اشکال نداره. مثلا حال ما فی البحر روایتی داریم، چیزی که در بحر است استثناء شده. حالا بعد خب تمسک کن. حرف در اینه که این اطلاق عمومی نداشتیم که حکم واقعی روشن کنه، کمان که راجع دارن راجع به همه میوه ها ما اطلاق عموم اینچنینی نداشتیم. یا خیلی چیزا، آلومینیوم مثلا. الان چه روایتی داریم که آلومینیوم مگه بگید داخل در حدید میشه؟ ولی شما که قبول ندارید داخل در حدید میشه. بلذا در باب ذب اشکال میکنن ادعای که با استیل و آلومینیوم و اینا مثلا اگر گفته که اذبح بالحديد اینا رو شامل میشه. حالا علی حال اینا مربوط به فقه. پس بنابراین این فرمایش شیخ اعظم فرمایش تمامیه که فرموده منافاتی بین این دوتا وجود نداره. بله.
یعنی نه
کی؟ چی مناظر حکم اولیه؟ اون عقله، یعنی مع غزه عن الشرع. درست؟ مع الغزه عن الشرع حذر است یا اباهه؟ اصالت الاباهه یا میگن چی؟ میگن مباهه. چرا؟ یه حرفشون اینه اصالت الاباهه. میگن این خدای آدم ها رو خلق کرده، اینقدر اشتها هم در اون کشه یه صفره هم پنگ کرده، این میوه ها و این چیزا و اینا. خب میشه آدم تصور که یه آدم معمولی، درست، یه عده رو دعوت کرده خونهشون، یه سفره هم انداخته توش همه غذاها و میوه‌ها گذاشته. میشه تصور کرد این آقا راضی نیست مهمونا بخورن، فقط خواسته چی دلشون بکنه که اینا رو ببینن و هی دلشون چیز بشه. این که خدای متعال همه اینا رو خلق کرده بعد میگه نخورید نخورید نخورید. پس آدم میفهمه که بابا این خدای این کریم جواد رحمان رحیم، درست، این اینجوری نیست. اگر هیچ آیه هم نبود نمیگفتیم اینا حرام. اونا میگن حکم اولی، اونا بله میگن خودمون و خدا رو که محاسبه میکنیم، هیچ دلیلی نباشه، شرع هم نباشه، فقط میدونیم خدایی هست، ما بنده خداییم، مخلوق خداییم. اونا میگن اصالت الاباحه است، یعنی این اباحه نه اباحه شرعی، یعنی عقل میفهمه که مرخصی، خدا راضیه. حضریا میگن نه، درست، میگن نه ملک دیگریه، تصرف در ملک دیگری اجازه میخواد، اذن میخواد. اون
یه اباحه کلی واقعیه برای اشیاء لولت دلیل شرع اجازه میکنه.
چرا لولت شرع؟ اما حالا ما به لحاظ شرع میخوایم بگیم، بعد از اینکه شارع رو تشریع کرده چی میشه؟ درست. این به خدمت شما عرض شد که جواب اول. جواب دوم این است که محقق حائری در درر فرمودن، ایشون فرموده که اتق الله هم شامل واجبات میشه، هم محرمات میشه، هم مستحبات میشه، هم مکروه، به خصوص اون حقت و قاطعه. خود ما هم در عرفمون کسی که واقعا واجباتشو انجام میده، محرماتشو ترک میکنه، اهل تهجد، اهل نوافل، مستحبات و اینها را مهما امکن مراعات میکنه، مکروهات مراعات میکنه، انجام نده، بگیم این اتقای از فلانیه که این فقط واجبات و محرمات و فقط مراعات میکنه. پس بنابراین تقوا شامل اینا میشه. از اون طرف قطعا در باب مندوبات و مستحبات تقوا واجب نیست. حالا چون این چنینی ام دائر می شود بین این که یا اینجا تصرف در ماده بشود و تقیید بخوره، تخصیص بخوره، اتق الله، وجوب اتق الله رو تحفظ برش بکنیم و بگیم اونا تخصیص خورده، اتق الله وجوبن فی فی غیر المندوبات و المکروهات تقرید بزنیم، یا اینکه نه اطلاق ماده رو حفظ کنیم بگیم مندوبات و مکروهات رو شامل می شود، تصرف در هیئت بکنیم بگیم این هیئت اتقوا الله در وجوب استعمال نشده، در مطلق رجحان استعمال شده، هم داره به این دوتاست. ایشون فرموده است که تصرف در هیئت راجح هست بر تصرف ماده، ازا دار الان بین این که تصرف در هیئت بشه یا ماده، تصرف در هیئت راجح هست. چرا؟ چون استعمال سیاق امر و حیات امریه در مستحبات به حدی شایع در لسان شاره که به قول بعضی مثل صاحب مالان گفتن مجاز مشهور شد. پس بنابراین چون تصرف در هیئت ارجح هست و با دعب شارع سازگارتر است، بنابراین ما اینجا باید تصرف در چی بکنیم؟ تصرف در هیئت بکنیم و حمله بر مطلق رجحان بکنیم. پس این آیه میفرماد بهتره، بهتر است که شما تقوا به خرج بدید، حتی مشتبهاتو والله قبول داریم، بهتر که هست، اما دلالت بر وجوب احتیاط و لزوم احتیاط دیگه پس نمی کنه، بر رجحان احتیاط می کنه. این هم که اصولی قبول داره که بهتر آدم احتیاط بکنه. این فرمایش محقق حائری قدس سر. علاوه بر این که من اینجا اینم اضافه کنم که حالا فرض کنید شما این امر دوم اما نپذیرید که راجح هست، ولی اینجوری میگیم بالاخره هم دایره بین این که یا این تخصیص خورده و تقییم خورده ماده، یا هیئت در مطلق رجحان استعمال شده نه در وجوب، هم که دایر شد باز استدلال یسقط، چون ما باید برای استدلال جزم داشته باشیم به این که این اتقوا الله دال بر وجوبه. اما اگر دوران هم شد بین این که یا رجحان یا تقیید، هیچ کدوم بر ما ثابت نشد، پس باز استدلال عقیم میشه، تمام نمیشه. بله نه رجحان نه نمیگه مستحبه، نمیگه مستحبه، جامع مثل جواز بالمنع العام هم در وجوبه هم در استحبابه هم در کراهته. این آیه داره میگه این راجح هست، این راجح منتها در واجبات و محرمات اما در این عالم نمی، در واجبات و محرمات برامون روشنه که این راجح چیه، فصلش وجوبه، اما در مشتبهات الان نمیدونیم چیه. این آیه خودش متکفل بیانه این نیست که اونجا وجوبه، خارج باید بفهمی. پس آیه فی نفسها دلالت نمی کنه، آیه فقط دلالت می کنه که در تمام این موارد رجحان وجود داره. مثل اینکه شما بفرمایید نماز و نافله شب و جواب سلام چیه؟ رجحان دارد. بله درست، غلط گفتید، نه همه اینا راجح هست، باید دیگه از خارج بفهمی کجا رجحانش با وجوب همراهه، کجا رجحانش با استحباب همراه است. اینو دیگه از خارج باید بفهمی. اشکال اینه، حرف اینه که این رو دلالت بر اصل و رجحان میکنه. فلذا شیخ اعظم هم قدس سره جواب ثانی که شیخ اعظم دادن در رسائل بعد از اون جواب اولشون بفته مع، یعنی علاوه بر این که ان غایته ها الدلاله علی الرجحان، دیگه نفرموده وجهش چیه. وجهش ممکنه همین باشه که آقای حاد شیخ در دوره عرف فرموده، قایت ها باید این فرمایش شیخ اعظم رو به بیان محقق حائری میشه توضیح داد که حمله بر رجحان میشه. نه مدلول کلام که تناسب حکم موضوع نیست، تناسب حکم موضوع از قرائن نیست که کلام رو معنای کلام رو روشن میکنه. بله بله. چه تناسب حکم موضوع الان؟ آره آره. نمیدونم در واجبات خوابیده، اما مشتبهات چطور؟ اول کلامه. نه اشکال دیگه نیست. نه ما فعلا به این جهت داریم توجه میکنیم که این اتق الله مفادش این است که راجح است شما تقوا به خرج بدهید. مفادش اینه، راجح است شما تقوا به خرج بدهید. این راجح است در یه مواردی مثل واجبات که میدونیم عقاب داره ترکش، یا محرمات که میدونیم فعلش عقاب داره. خب میدونیم این رجحان در حد چیه، لزومه. یه جایی که شک داریم امرش چجوریه، خب نمیفهمیم در حد لزومه یا لزوم نیست، پس از این آیه چیزی در نمیاریم برای مشتبهات.
نه
به خاطر
اینکه
اتق
الله دلالت
نمیکنه، نداره دیگه، پس با اتق الله که این آقا بهش استدلال کرده گفته من با اتق الله بهت میگم احتیاط واجبه، درست نمیگه. چون میگیم اتق الله داره رجحانو میفهمونه، حالا ولو شامل مشتبهات هم بشه، ولی میگه اتق الله رجحانه. اما این رجحانه فصلش چیه در مورد مشتبهات؟ خبر ندارین. پس استدلال به این آیه برای وجوب احتیاط در موارد مشتبهات، ولو قائل بشیم به اینکه مشتبهات مشمول آیه هست، این استدلال ناتمامه. نه ارشادی نیست. مولویه، فعلا میگیم مولوی است، اما داره تحریص به اصل مطلب میکنه. اصل الرجحان. تلمیذ محقق ایشون مرحوم امام قدس سره رو دو اشکال به استاد کردن. اشکال اولشون این است که این که شما میفرمایید که این آیه تقوا هم شامل مندوبات و مکروهات هم میشه در کنار واجبات و مستحبات، در کنار واجبات و محرمات، تمام نیست. چرا؟ چون فی العرف و اللغه و کذا المستفاد من النصوص الشرعیه کتابن و سنتن، تقوا عبارت است از پرهیز از مضرات. مضرات یا محتمل المضر. خب وقایه از وقاس، یعنی خودتو حفظ کنه، خودتو حفظ کنه. از چی حفظ کنم؟ از مضرات، از عقوبت ها، از یا از احتمال عقوبت. این تقوا یعنی. فلذا به لحاظ معنای تقوا حتی شامل واجبات نمیشه، الا به لحاظ اینکه ترک واجب مضرت داره. خود محرمات، خود انجامش مضرت داره. خب صلات، نماز خوندن، تقوا دارم نماز میخونم، می تقوا می نماز یه چیزی که آدم ازش پرهیز داشته باشه. اگر واجبات هم میگیم با یک توجیهی میگیم شامل میشه، چون در ترک واجبات مضرته، عقوبته. بنابراین در باب مستحبات که اصلا عقوبتی وجود نیست، مضرتی وجود نداره، نه در ترک مستحبات، نه در مشروعات، هم در فعل مشروعات مضرتی وجود نداره. پس اصلا تقوا شامل واجبات و محرمات نمیشه. تا شما حالا بگید پس بنابراین ام دائر میشود بین تقیید ماده یا تصرف در هیئت، اصلا شامل نمیشه. اتق الله او رو شامل نمیشه. یک کسی در حاشیه محقق یزدی تقریرات بحث ایشون یه جمله بود، و اون که به حکا بعضان که روایان، بعض روایاتی داریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم در ذیل این آیه وارد شده. اتقا کسی که واجبات که مندوبات هم انجام میده، مشروعات هم ترک میکنه. آدرسی که اونجا دادن تفسیر برهان بود، زیر آیه همین آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا من همین قبل از آمدن اینجا به چند دقیقه تفسیر برهان رو نگاه کردم، اون زیل اونجا هیچ روایتی بر این که بخواد به همچین مطلبی دلالت بکنه من نیافتم. حالا البته الان به طور جزء عرض نمی کنم، نیستون نظر ابرا و سریع داشتم، ولی هیچ روایتی من نم. حالا اینا یه تفحصی آقایین های بفرمان که واقعا داریم، اگه داشته باشیم خب که بله یه جا گفته باشه اتقا اونه که روایت معتبر داشته باشیم. حالا ولی فرمایش امام اینه که در عرف تقوا معناش اینه که از مافیه المذره، واقعا یا لااقل مذرت محتمله مزنونه، از این چیزا پرهیز کن. تقوا پس بنابراین اصلا شامل نمیشه. این اول. نه نه عدم النفع است، و الا الان ما هر کدومون داریم هر روز ضرر میکنیم، میلیارد 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 ها اصلا حد نداره چقدر بگیم ضرر داریم میکنیم. خب این جواب اولیش. جواب دوم ایشون اینه که بله آقا بله اتقا کی میشه؟ اتقا کسی میشه که بیشتر توجه به محرمات و یعنی چون به قول خود مرحوم سید در حاشیه میفرماد که یه مقداری محرمات رو ترک میکنه اونم تقوا داره. اتقا میشه کی؟ اون که همه محرمات رو ترک میکنه، کما که حق تقات رو میشه فرموده همینه. حق تقات اینه که هرچی حرامه ترک کن نه بعضی هاش، و همه واجبات رو انجام بدی نه بعضی هاش. ایشون اینطور. حالا علاوه بر این که چی؟ چرا؟ جمعی افراد واجب محرم بله تمام. نه تقوا نیست. نه حالا اون ایشون فرمود، حالا این حرف درسته یا نه من فعلا به این کار ندارم. حالا اینا کم کم میشه. خب اگر شما ببینید بله حالا این یه حرفی است، اتقوا الله یعنی اتقوا غضب الله، اتقوا عقاب الله، اتقوا سخط الله، اینه. اگه اینجور معنا بکنید بله واجباتو که میگیره محرماتو میگیره چون در اونجا سخط خداست، اما واجبات سخط خداست درش نه، چون در ترکشه. پس همین ایشون حرفش همینه، میگه واجبات به معنی واجبات که نگاه میکنیم خودش که غضب خدا درش نیست، رضایت خدا درش هست، پس ترکش میشه. به این لحاظ باید بگیم. اما در مورد مستحبات و مکروهات که غضب خدا وجود نداره در فعل و ترکش، پس اونا اصلا مصداق این نمیشه. این جواب اول. نه غضب خدا اینجا نیستش که آخه بگه اتقوا الله، اتقوا الله این بپرهیز. خب چه مذرتی داره؟ مذرت نداره، منفعت نداره، نه مذرت داره. بله مکروهه، مکروه مذرتی نیست اون. چه میدونیم شاید مذرت دنیاوی باشه، اینجوری باشه. غضب خدا نیست اونجا. اگر شما میدونم نگیم غضب خدا نیست. حالا ایشون اینطور فرمود. حالا فرمایش دوبا بشه شما فرمود ازا دار علم بین تصرف در ماده و تصرف در هیئت، فرمودید تصرف در هیئت اولا و ارجح است تا تصرف در ماده. و ایشون میفرماد این مطلب رو ایشون در درس هم مکررن تکرار میفرمود که ازا دار علم بین این دوتا تصرف دار. ایشون میفرماد اینطور نیست، بلکه تصرف در ماده این فراوانه، بلکه ایشون میفهمد مشکل ما اصلا پیدا کنیم یه کلامی از شعاره که تصرف در ماده نشه، یعنی یه تقییدی یه تخصیصی بهش وارد نشده. اما هیئت ها سر جاش باقی مونده باشه دارد بر وجود که الا ماشاءالله. پس بنابراین اونی که فراوانه، اگه کسی بخواد به این که اون زیاده این کمه بخواد به این تمسک بجوید، تمسک در ماده فراوانه که تخصیص و تقیید میخوره، نه تصرف در هیئت. و ایشون میگن اگر ولا از آن مثلا که این شیخنا الاستاد اعلی الله مقامه ملتزم باشن به این حرف در فقه، ولی اگه ملتزم در فقه به این باشن یه فقه جدید اصلا لازم میاد. مثلا اکرم العالم، اکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. تصرف در ماده بکنیم، تخصیص بزنیم، بگیم اون عالمی که اونجا گفته اکرم العلماء عالم غیر فاسق است، یا نه بگیم اکرم العلماء تصرف در هیئت میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم. این فقه جدیدی از ازش لازم میاد اگه بخوام این حرف رو بزنیم. بنابراین نه اون مقدم، نه اون فرمایش اول درسته شامل مستحبات و مکروهات میشود، نه فرمایش دوم تمامه، این اینا تمام نیست. پس این راه درست نیست. جواب سومی که در مقام وجود داره که فقط عنوانش رو عرض بکنم، بله پس احتمال مضرت، حالا اون در مستحب احتمال مضرت داریم، در مشروعات نداریم، به این جهت هم در شبهات بله اون میاد، اون جواب خواهیم داد. و اما اونی که جواب اول بود دادیم دیگه، بله بله اون جواب اول بود که دادیم. خب حالا دیگه مثل که وقت گذشته، انشاءالله جواب دیگر رو بعد از صلی الله علیه و سلم.